أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. مسئله دو و سه هم ذکر شد، مسئله چهار رو بگیم که تقریبا آخرین مسئله است، وارد بحث فصل در احکام خلل در قبله بشیم. فصل احکام خلل در قبله هم خیلی مختصره، این مسئله اولش و یه مسئله مختصری داره و سریع وارد بحث ستر میشیم، این لباس مصلی و ستر و شرط ستر در مصلی. اجمالا تو مسئله چهار کراهت استقبال رو مطرح کردن، تو مسئله دو و سه استحباب رو مطرح کردن، تو مسئله دو حرمت بود، مسئله سه استحباب بود. حالا میرسیم به مسئله کراهت. اینم مواردیه که خب بعضن آقایون فقها همه موارد کراهت ها و استحباب ها رو روایت رو بررسی نمی کنن، من اجمالا همین ذکر می کنم. یکی برای یک کراه استقبال حال الجماع و حال لبس سراویل بل کل حالت یناف تعظیم. این اولش روایت محمد ابن عیس، محمد ابن الحسن بسنادی یعنی محمد ابن عیس، انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام فقال اجامه و انا اوریان، حضرت فرمودن لا چنین نکن، ولا تستقبل القبله ولا تستدبرها، نه پشت به قبله و نه رو به قبله. این باز نسبت به این مسئله. روایت صدوق کراهته مرسله بینید، اصل مسئله داریم میگیم کراهته، کراهت موضوع بحث ما مهم، مسئله چهارم موارد کراهته. مرسله صدوق قال محمد بن علی بن الحسین و نهى عن الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها، که عرضم به حضورتون اینم خلاصه یه مورد دیگه از روایتش. برای سراویل لا تلبس همین قیامن، این روایتیه که تبسی تو مکارم الاخلاق نقل کرده، فی روایت لا تلبس همین قیامن ولا مستقبل القبله ولا الالانسان. اینو با خلاصه لا تلبس همین قیامن شاهدش در اینه که فهمدن حال پوشیدن لباس شلوار انسان اینجور نبوده باشه، لا تلبس همین قیامین ولا مستقبل القبله، لباس رو سراویل رو در حالت ایستاده نپوش و نه مستقبل القبله. این هم یکی از موارد کراهته. نهی ها
رو مثلا با خود بالایی ولا تستقبل القبله ولا تستقبل ها، یعنی نهیه که ظهور در حرمت باید استفاده بکنیم، باید قرینه ای بلکه
بعد قرینه داریم بر کراهت مسلمه هیچ بله نه قرینه شو همین به سیره است و به سیره قطعی است. روایات اینجا شکن دولت بر حرمت نداره، اون مسلم به سیره اقلائیه به سیره متشرعه هم چیزی داره حرمت نبوده، شهرت اجماع اینا قائمه بر اینه که اینا حرام نیست، مسلمه. ما خدا فقط کراهت رو ثابت میکنه، هیچ کسی تا حالا قائل به حرمت نشده، هیچ کسی، اجماع قطعیه، سیره متشرعه هم قطعیه، اینا موارد کراهت. خلاص اینم از این مورد. نهی از ما یناف تعظیما به این روایت تمسک کردن که قال محمد بن علی بن الحسین و نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن البزاق فی القبله، کسی آب دهنش رو به طرف قبله بندازه، این مورد نهی واقع شده. فصل فی احکام الخلل در قبله، که انشاءالله وارد این بحث بشیم. ببین اخلال به استقبال گاهی وقتا عالمن آمدنه، گاهی وقتا جاهلنه که این جاهلن خیلی باید مورد بحث واقع بشه، گاهی وقتا ناسیان غافلن و مخطئن. حالا مواردشو میخونیم. مواردش به حسب ظاهر به عنوان پنجتا بعضی ها ذکر کردن، با یه توسعه در موارد میبینیم که مثلا شاید هفت مورد از تو فرمایش صاحب علوه در بیاد. بیان صاحب علوه اینه، لو اخل بالاستقبال عالمن آمدن بطلت صلاته مطلقا، اگر عمدن اخلال به استقبال بکنه ولو 10 درجه 15 درجه، یا حتی بعضی میگن 10 درجه هم حق نداره، بعضی ها تا 5 درجه بیشتر میگن، اونی که عرفن استقبال باید حساب بشه. شما عمدن 15 درجه این ولو وایستادی، عالمن آمدن میدونی قبله این ولو همون یه زن این ولتر وایستادی، اینو میفهمن قبول نیست، باطل نماز، اخلال عمدیه. اون ما بین المشرق و المغرب قبلتون اومده جایی که عامد نباشه. اینجا شما داری عمدن این کار رو میکنی. اخلال عمدی چیه؟ موجب بطلانه. این یه چیزی که خیلی روشن و دیگه ادلش هم از همون صحیحه زراره و آیه شریفه ای که خداست فولد بچه که شطر المسجد الحرام از اینها میفرمان استفاده میشه، دیگه نیازی به دلیل دیگه ای نیست. مورد بعدی فرمودن و ان اخل بها جاهلن، این جاهلن خودش دو تا صورت داره، جهل به حکم و جهل به موضوع، که اینم دو تا مورد که الان به عنوان دو تا مورد مجزا ذکرم، هر کدوم هم یا قصور یا تقصیر. مورد بعد این جاهلان خداسه میشه به دو قسم تقسیم کرد، میشم یکی بگیرید. ناسیان این یه مورد دیگه، غافلن غافلن استقبال رو ترک کرده، اخلال کرده به استقبال، او مختن فی اعتقاده اشتباه کرده، فکر میکرده قبله اینجاست، غافل نبوده ناسی نبوده، اشتباه میکرده فکر میکرده قبله این وره، بعد متوجه شده که قبله این طرف نبوده. مورد آخرش هم او فیزیق الوقت، موردی که شخص جهل به قبله داشته و فرصت هم نداشته برای چهار تا نماز خوندن، تو زیق وقت نماز خونده بعد فهمیده قبله این ور تره، این هم یه مورد دیگه است که اونجا قبلا مفصل زیق وقت رو دیگه صحبت کردیم و گفت مثلا تکلیفش یه نمازه، اینجا دیگه خیالت راحت تکلیف چیه، فقط یک نماز بوده. خب اونجا هم باز باید بررسی بکنیم ببینیم که تو چه حد انحراف از قبله اشکال نداره. اینو صاحب عرفه فرمود فان کان منحرفا عنها الى ما بین الیمین و الیسار. ببینید صورت اولی که صاحب عرفه وارد مسئله میشن تو مورد اخلال جاهلا ناسیان، عالما آمدن که گذشت، اونو گفتن بطلت صلاته مطلقا، اما تو صور جاهلن یا ناسیان یا غافلن یا مختعن یا فیزیق الوقت میفهمن دو تا وجه داره. وجه اولش این که فانکان منحرفن انحالا ما بین الیمین و الیسار، اگر انحراف کمتر از یمین و یساره، یعنی کمتر از 90 درجه، در انحراف کمتر از 90 درجه سال بول به حرف میزنه، تو این صورت فرمودن صحت صلاتو، نمازش اینجا صحیحه. ولو کان فی الاسناء مذا ما تقدم و استقام فی الباقی، اگه تو وسط نمازم فهمید چکار بکنه، در اثناء نماز اون چی که گذشت گذشته، در باقیش چکار کنه، و استقام فی الباقی، تو بقیهش خودش خودشو رو به طرف قبله بگیره. من غیر فرقین بین بقاء الوقت و عدمه، فرقی هم نداره بعد وقت باشه یا وقت تموم قبل وقت بوده باشه، اگر وقت باقیه تو موقع بقاء وقت، اگر وقت گذشته تو نماز قضایش، این فرقی نداره. فقط یه نکته رو فرمودن، میفهمن احوت که احتیاط مستحب بوده باشه، اعاده در غیر مخته در اجتهادش هست مطلقا، کسی که خطای در اجتهاد کرده اون که هیچی، غیر او چی کار کنه، احتیاط مستحب اینه که اعاده کنه، یعنی چه جاهل به حکم باشه یا موضوع، چه ناسی باشه، چه غافل باشه، چه تو زیق وقت بوده باشه، اگر کمتر از یمین و یسار بوده باشه، ما بین الیمین و الیسار قبلتون، در همه وجوهی که اومدیم عرض کردیم این آقا اشکالی ندارد، این آقا نمازش صحیح است، فقط یک یاد مستحبی داشت. این
مبا به چیز داریم، یعنی اگر مثلا انحراف کم باشه زیاد باشه،
در تمام صحبت ببینید، مخطئ در اعتقاد و در اجتهاد غیر او، چه میخواد جاهل باشه مطلقا، چه ناسی باشه، چه غافل باشه، چه تو زیر وقت باشه، مطلقا اینا چکار کنن، احتیاط استحبابی براشون اعاده است. این نسبت به مسئله قسمت اول مسئله. قسمت دومشو بعد آوردم تو عبارت که اگر ایشون تو عبارت امروز گرفته باشن میاد انشالله تو قسمت بعدیش که تتمه این مسئله سالا میرسیم بهش انشالله. فعلا تو این قسمت هستیم، بعد نمیرسیم ظاهرا تو این قسمتی که گرفتنم نباشه. قسمت بعدی اینه که اختلاف بیش از این قسمت هایی که دادن، همین فعلا ما سراغی این قسمت هستیم، تا تتمه مسئله صاحب عروه اینه که حالا اگر اختلاف بیش از یمین و یسار بود، اون موقع تکلیف چیه؟ تو جایی که قبله ما بین الیمین و الیسار، اون جاییه که نماز خوندید، تو اون جایی که نماز خوندید، اینجا رو صاحب عروه پس تمام صحبت قبلن صحت صلاتون. اما اگر اینجور نبوده باشه، حالا بحثش میاد. و اگر بیش از ما بین یمین و یسار بوده باشه، مثل خود یمین باشه یا به طرف پشت سر، حکمشو بعد دوباره صاحب عروه تو تمه مسئله میگن، میشینیم بحثشو میکنیم انشالله. فعلا تو اینجا میگیم اقوال مختلفی بوده بین این آقایون. عرضم به حضورتون که قول اول که صحت صاحب عروه بود که فرمودن صحت صلاتو و چشمون روایت یکی از زراره نقل کردن که قبلا هم خوندیم، محمد ابن علی ابن الحسین بسناده این زراره ان ابی جعفر علیه السلام انه قال لا صلات الا الى القبله. بعد منتف حضرت در جواب اگنه حد القبله فرمودن ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلو، ما بین مشرق و مغرب قبله است همش. این مبنای فتوای صاحب عروه بر صحت مطلقاً. آقای خویی به این مسئله اشکال کردن، میفرمایند که این صحیح صالح برای استدلال نیست، معارض داره. معارض این صحیح چیه؟ معارض این صحیح اون روایت دیگه یه که قبلا از زراره خوندیم، که من تو این چیز جدیدی که نوشته بودم زیر اونجا نوشته بودم، چون دیگه پرینتشو نگرفتن که برام بدن. اون روایت قبلی بود که داشتیم، که عرضم به حضورتون تو بحث قبلی که داشت که رو کن به طرف قبله، حالا تو بحث بعدیش هم آوردم رو کن به طرف قبله، انه قال له استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة فول وجهك شطر المسجد الحرام. تو اون روایتی که قبلا هم خوندیم که بعد تتمشم داشت و حیث ما کنتون فولو وجوهکم شطره، این عرضم به حضورتون که اشاره است به اطلاق خودش که هم شامل عالم میشه هم شامل جاهل میشه، اینی که فرمودن رو کن به طرف مسجد الحرام صحیح زراره در تفسیر در کنار آیه شریفه، در تفسیر آیه شریفه گفت فول وجهک شطر المسجد حرام، رو کن به طرف مسجد الحرام. میفهمن این صحیح زراره با اون روایت معارضه. اون روایت داره میگه رو کن به طرف مسجد الحرام، این میگه حد قبله چیه؟ ما بین المشرق و المغرب قبلتون. خوب آقا اگه شما به طرف مشرق وایسی 60 درجه این ور وایسی، بهتون میگن رو کردی به طرف مسجد الحرام. جمع بین این دوتا چیه؟ درسته که اینجا
فهم از طرفین تا 45 درجه اجازه.
ببینید الان صحبت صاحب عروه کمتر از 90 درجه است. آقای خویی هم اینو پذیرفتن. الان قبله اینجاست. من این ور وایسم رو کنم به این طرف، حتی 45 درجه هم که رو کنم، تازه آقای خویی و صاحب عروه الان ترقی کردن. من میخوام 75 درجه این ور قبله رو کنم. به من میگن من رو کردم به طرف مسجد الحرام. شارع به ما دستور داده فول وجه هکشت را مسجد الحرام. من الان صدق نمی کنی که بر رو کردم به طرف مسجد الحرام، من مسجد الحرام می برم. این برم
ادعا کرد که روایت سید زراره داره توسعه در استقبال دیده، میگه الفن اگرچه این استقبال را مستقبل داره میشه با این الافش از 70 درجه، اما من شارع میتونه توسعه بده دیگه.
توسعه داده در چه محدوده توسعه داده؟ الان فعلا تعارضه، یعنی اگر شما رو کردی به طرف این ور فول وجهک که شطر المسجد الحرام نشده،
ولی استقبل قبله شده. چرا
نه دیگه نشده؟
نه چون شاهده خودشون گفته ما بین مشرق و مغرب القبله.
خب نبینید از اون طرف هم وقتی که گفت نه اون موقع هم که فرمود فول وجهک که شطر المسجد الحرام، این روایت هم معارضه باشه، میگه نه خود مسجد الحرام قبله است. لذا به این اعتبار شما در عالم عامد گفتید که اگر عمدن 30 درجه اومدید و در 20 درجه اومدید و در باطله. پس توسعه مطلق نیست، توسعه مطلق ثابت نیست، و الا تو صورت عالمن آمدن هم شما میمیدی 20 درجه این ورتر با همیشتی نمازون خوندی، 10 درجه این ورتر با همیشتی میدیستی قبله این ور با این ور میخوندی، این ور میخوندی. در حالی که ظاهر قضیه اینه که نماز چیه؟ باطله. استقبال سب نمیکنه سامنه میشه. اینجا نماز باطله فرض. پس باید ما لمن قضیه رو پیدا کنیم. خود آقای خویی میفهمن به این روایت نمیتونیم تمسک کنیم. ببینید این روایت مال تمام موارد نیست، مال بعضی از موارده. فول وجهک شطر المسجد الحرام تمام موارد رو به ما نمیاد. به چیز این روایت ما بین المسجد و المغرب تمام موارد رو نمیاد بگیر. به هر حال دو تا روایت در مورد مسئله مانندی با هم چیه؟ تعارض دارن. این نسبت به این قضیه. حالا باید ببینیم که چیکار کنیم. این نسبت به اطلاق قول اول، اجمالا این اطلاق خلاصه تمام نیست. قول دوم، بطلان تو خصوص جاهل مقصره، که اینو بعضی ها ذکر کردن مثل محقق جواهری، من نمیخوام حالا واردش بشم، از قولهای خلی و اینها که بحث میکنیم. تو قول سوم شامل قول دوم هم هست، چون قول سوم اینه بطلان در جاهل به حکم است مطلقا، چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر، الا اینکه فرضاً خصوصا اذا کان مقصرا، اما نه اینکه منحصر در مقصره. اگر کسی جاهل به حکم بوده باشد، چه قاصر چه مقصر، در مسئله قبله نمازش باطله، ولو به اندازه یمین و یسار هم نشده باشه. این خیلی مسئله مهمیه. رو چه حساب اینو میگین؟ صاحب عروه با این حرف مخالف بود درباره هم شخص غافل، هم شخص ناسی، هم درباره جاهل بالحکم، چه قاصر چه مقصر. گفت اگر از طرف قبله شما تا ما بین مشرق و مغرب نمازتون رو خوندید اشکالی نداره، منتها آقای خویی اینجا ایراد میگیرن، فهمه نه، در جاهل حکم ایراد داره، در ناسی اشکال نداره، در غافل اشکال نداره، در اون یکی موارد اشکال نداره، اما در جاهل به حکم اشکال داره. اگر کسی جاهل به حکم بوده باشه، حکم رو ندونه، این بیاد 20 درجه این وتر 30 درجه این وتر بخونه، این اشکال داره. جاهل بالحکم نمازش باطله. وقتی که فهمید این جاهل به حکم اینجا معذور نیست. ببینیم آقای خویی چه بچه برای استدلالشون دارن. ببینید در مسئله جاهل به حکم به وجوهی تمسک کردن بر بطلان. یک بچهش این همین آیه فول وجهک که شطر المسجد الحرام. آیه خویی میفهمن این آیه دلالت بر بطلان صلات به غیر جانب مسجد الحرام داره. این یه مورد که خود آیه شریفه دال بر بطلان هست به اطلاقش. ببینید پس ما اول باید اینجور تعبیر کنیم، به عبارت اخرى بگیم عموما کتاب میگه اگر شما این طرف سر خوندی جاهل به حکم باشی یا هر چیز دیگه بوده باشی باطله. بعد از تحت عموم بطلان ما بیایم بعضی موارد رو خارج کنیم، دونه دونه ادله رو بعد بررسی کنیم ببینیم از تحت عموم بطلان چی خارج میشه. ولی عمومات میگه فول بچه که شطر المسجد الحرام، عموم کتاب هم هست، کتاب به عموم خودش داره میگه که رو کن به طرف مسجد الحرام، اگر غیر این کردی نماز شما چیه؟ باطله. ببینیم چی کار بکنیم. میریم سراغ صحیحه زراره. صحیح زراره و دلیل دوم، این همون روایته که از امام باقر اسلام انهو قال له استقبل القبلت به وجهک ولا تقلب به وجهک عن القبله. ببینید اینم به اطلاقش روت رو از طرف قبله بر نگردون، فتفسد صلاتک نمازت باطل میشه. فتفسد صلاتك فإن الله عز وجل يقول للنبي في الفريضة فول وجهك شطر المسجد الحرام. اینم به اطلاق خودش اینا تعبیر میکنن، اینم جز عموماتیه که میگه اگر روی خودت رو از قبله برگردوندی ولو کمم بود، این به نحو عموم میگه نماز باطل. مقیدات رو بعد باید بیان ببینیم چی مقید تقیید کردن. ما برای آقای خویی آخرش میگن این عمومات شامل جاهل بالحکم میشه، مقید نسبت به خصوص جاهل بالحکم نداریم. تو بعضی چیزای دیگه مقید داریم اما در جاهل بالحکم نداریم. مقتضای این صحیح هم میشه باز دوباره قول به بطلان.
یه بحثی هست راجع به الان به بچه که شفت مسجد الحرام بعد ما از این استفاده بکنیم که اگر کسی به طرز نفس حرام نکن نمازش باطله، این تلازم بطلان با عمل بکنیم چه؟ چون در نواد دیگه داریم خیلی وقتا عمل کردن به یک چیزی حتی شرط صلات شمردن، اما بعد که اون شما احتیام نمی کنید میگه نه بطلان نداره، مثلا یه حلمتی شما انجام دادید در ترک واجب، مثلا اینو داریم در خیلی موارد هم زیاد داریم که مثلا یه چیزی رو به شرط عمل به ما دستور داده در یک جزی از عبادته، بعد اون جز رو ما به جا نمیاریم، بعد ما این باطل شد در ما نه باطل نشد، یعنی کار حرامی مرتکب شد که عمل رو امتثال نکرد.
خب ببینید ما الان
تلازم بین عمل با بطلان که نه همیشه نیست، خب عمل با بطلان
ببینید ما به حدیث لاتاد میدونیم که اگر قبله خلاصه رعایت نشه باطل، ثانیا تو این روایت صحیح زراره فرمودن که فتح سود سلاتو که فاسد میشه این
یه آیه میگن.
به حالا تو آیه شریفه، خب بله تو آیه شریفه بازم اونم یقین داریم از این قبیل نیست، این قرائن داریم که اینجور نیستش، قبله جز مستثنیات لاتو آده
شریفه که مبنایی میشه بعضی مفهوم شرط رو قبول نکنن که اصلا نمیشه.
اگر چی؟
اگر مفهوم شرط رو قبول نکنن که اصلا نمیشه. ما الان داریم جوری تعبیر میکنیم که مفهوم شرط رو قبول داریم.
بله
میگه که رو بکن به مسجد الحرام اگر نکنی باطل میشه.
حالا تو آیه شریفه تعبیر علمه اگر نکنی باطل میشه رو نمیگی، تو روایت رو میفرمایید، شما تو روایت رو میفرمایید، نه اون نسبت صرف امرشه، این هم که میفرمایید فول وجه کشت در مسجد الحرام امر دارت بر وجوب میکنه، یعنی که انده و اینم که اومدن اخذ کنه، یعنی این که اخذ شده در نماز، این وجوبش از باب وجوب تکلیفی نیست، او امر کردن تو این موارد گفتیم چیه؟ ارشاد به چیه؟ به جزئیته. ببینید در مواردی که در یک امر به یک تکلیفی شده مثل صلات، اگر در اجزایش در اموراتی در ضمن ماهیت صلات امر بشه، امر ارشاد به جزئیته، مقتضی الجزئیه اینه که اگر شما جزء انجام ندادید باطل بشین، قاعده اولیه در جزئیته، وقتی که جزء شد یا شرط شد، در شرط هم همینجور استقبال جزء شروطه، اگر رعایت نشه باید طبق قاعده چی بشه؟ باطل بشه. انما الکلام در این که یک سری چیزهای استثناء شدن، این موارد که آقای یوسف میفهمن جز مستثنیاته، اینجا اگر یک چیزی ما شرطی رو دیدیم دلیل بر شرطیتش اومد ثابت کرد که هم چیزی شرط در نمازه، اگر رعایت نکردیم که باید بگیم نماز باطله. انما الکلام در این که بعضی از موارد شارع استثناهایی برای ما زده و گفته تو این مورد اگر شرط رعایت نکردی مثلا باطل نیست، تو این مورد این جزء نخوندی باطل نیست، اینو شارع بعدش اومده گفته و الا اگر ما بودیم و مقتضای قاعده بود یک چیزی که جزء نماز بود ما رعایتش نمی کردیم انجامش نمی دادیم باید گفتیم نماز بود.
قبل شرط همیشه مشروط مفعول
وقت بعد نمیشه بگیم چون بعضی موارد مستثنیات داره ما به این مستثنیات اینجا هم بگیم شاید از اون باشه، اونم موارد مستثنیات داره، یعنی موردی که آیه یوسف فرمود بعضی از موارد هست بله شما ممکنه یک چیزی جزء بشه، مثلا توی یک شرایط خاصی شما انجام ندادید، عمدن هم نبوده، چون عمدن که نمیشه که، عمدن هر چیزی که جزء بوده باشه باطل میشه، اما غفلتن بوده، سهون بوده و حتی بعضی از موارد جهلن، مثل جهر مثلا فرض کنید، تو بعضی از موارد جهلن بوده، تو بعضی از موارد نسیانن بوده، یه چیزی رو فراموش کرده از اجزای نماز رو، شارع اینجا فرموده که اشکال نداره. ببینید اینا استثناست، جز رو انجام ندادید باید نماز باطل بشه، توی یه سری موارد استثناست، چون تو بعضی از موارد استثنا وارد شده استثنا تابع دلیله، ما دیگه از خودمون دیگه نمیتونیم بگیم، شارع وقتی که اومد نسبت به نماز یک چیزی رو بیان کرد فول و چکه شد رد مسجد الحرام، این امر امر تکلیفی دیگه نیست، این امری نسبت به اجزا یا شرایط حمله بر چی میشه؟ ارشاد به جزئیت یا شرطیت میشه. وقتی ارشاد به جزئیت یا شرطیت شد قاعده اولیه اینه که اگر این جزء این شرط نبود چی میشه؟ نماز میشه باطل. این میشه قاعده اولیه. آیه خویی هم الان به این قاعده اولیه تمسک میکنن، مضاف تو نسبت به آیه، نسبت به آیه به این قاعده اولیه، یعنی عمومات خودش نمیفهمم فهم آقا ما دنبال این گردیم یک چیزی بیاد موارد از سطح این عمومات ما خارج کنه. هر جا دلیل داشتیم میپذیریم، جایی که دلیل داشتیم دیگه نمیپذیریم، به عمومات تمسک میکنیم. پس عمومات دال بر بطلانن. عموم اول کتاب بود، عموم دوم صحیحه زراره بود که این صراحتا میگفت تفسد صلاتوت، این به صراحت میگفتش که اگر چنین نکنی نمازت باطل است. خب این جزء عمومات دلالت بر فساد صلات هم میکنه، اطلاقش هم مورد جهل به حکم و سایر مواردی که ما بعدن میگیم آقا این موارد جزء مستثنا ندن، همه رو گرفته تو تمام این موارد میگه باطل، ولی که ما بعدن استثناء براش میذاریم. ایشون میخواد بگه نسبت به جهل به حکم مستثناتون استثناتون چیه، چه دلیلی ندارید؟ حالا ببینیم دلیلی پیدا میتونیم بکنیم یا نه. یه دلیلای مطرح شده جواب بدن. خود آقای خویی بعد اینکه این صحیح زراره مطرح میکنن قائل شدن که این صحیح زراره معارض داره. خودشون همین روایتی که عین حد القبله ما بین المشرق و المغرب قبلتون کله، اینو معارض ذکر کردن، گفتن این صحیحه زراره معارض است به صحیحه دیگه ای از خود زراره، که تو اینجا فهمدن ما بین المشرق و المغرب قبلتون کله در غیر فرض عالم عامد. اینم که فهمدن مشرق و مغرب قبله است، مسلم میدونیم عالم عامد رو نمیخواد بگه، در عالم عامد ما بین مشرق و مغرب قبله نیست به اتفاق همه آقایون، در مورد عالم عامد فقط باید رو به قبله بایسته، جوری که عرفاً رو به قبله باشه. اما در غیر عالم عامد حضرت اینو فرمودن، فرمودن که ما بین المشرق و المغربی قبلتون کلو، عالم عامد مسلماً از تحت اطلاق این رو باید خارج میشه، اما بقیه موارد چجوری خارج میکنید؟ جاهل بالحکم داخل در تحت این هست بس به ظاهر. تعارض میشه بین دو تا روایت، تعارض بین روایت صحیحه زراره اولی صحیحه زراره دومی، لذا آقای خویی فهمیدن به صحیحه زراره اولی نمیشه تمسک کرد، به خاطر این تعارضه، به خاطر این تعارضه به صحیحه. ببینید جمع دیگه ای میتونه داشته باشه، فعلا آقای خویی اینو گفتن، من این استدلال رو میگذرونم بعد وارد میشیم ببینیم چیکار کنیم. میتونیم جمع دیگه ای هم براش مطرح بکنیم و بگیم مسئله تعارض نیست، مطمئن ننوشتم تو جزوه، بعد خدمتتون عرض میکنم میگم تو جزوه بنویسید.
رابطه‌شون با مخاص منبر که این دو تا روایت لازمه، این جاهل به حکم اشتراک هر دو در چیز حکم داره،
بله
جاهل به حکم میگه لاتون میگه تو،
بله. حالا اینو من دوباره زیلش یه چیز میخواستم بنویسم منتها دیگه تو جزوه ننوشتم، گفتم حالا پرینت بگیرن بعد خدمتتون عرض میکنم که بنویسید. علی ظاهر ما میتونیم جمع بکنیم و بگیم مسئله از دلیل تعارض نیست و صاحب عربم نظره به همین داشته، خواسته جمع بکنه اون روایت صحیح زراره اول و قاعده اولیه گرفته، اونو به عنوان قاعده اولیه گرفته، خرج از تحت این قاعده اولیه یه سری موارد عالم عامد از تحت اینجا خارج از تحت این روایت، اون روایت اول، اون روایت به اصطلاح زراره اول که ذکر میکنیم این قاعده اولیه است، نسبت به این روایت دوم این میشه یک قاعده ثانویه، منتها یک گیر این وسط هست.
چرا این اولیه نباشه؟ ترجیح بلا مرجح این اولیه باشه بگیم حد قبله
مرجح داره ترجیحش. ببینید قبله رو شارع به نحو اولی مطرح کرده، قبله رو شارع خود کعبه مطرح کرده، اینو ما تو بحث اول کارم گفتیم، قبله خود کعبه است، ما بین مشرق و مغرب قبله نیست، این توسعه است، میدونیم ما قاعده ثانوی است، اجماع هم بر این داشتیم که شخص عالما آمدن حق نداره رو به طرف غیر قبله نماز بخونه، پس این مرجح داریم، میدونیم قاعده اولی چیه، میگه به طرف کعبه نماز بخونیم. انما کلام در این که این دایره قاعده ثانوی چرخیه، حالا ان شاء الله باشه برای فردا ان شاء الله.